شیخ چهار استاد تقوی سه‌شنبه 14 شهریور صفحه 22
بعد شیخ بعد از این که روایاتی رو نقل کرد که به نظر خودش مستفیض بود برای دلالت بر ملکیت مسلمین نسبت به اراضی مفتوحة هموطن، که البته اگر حس کرده باشید در بعضی از روایات انسان به دست انداز میفته و به چالش میفته برای اینکه اثبات کند این زمین ها ملک مسلمین است، که بخواد از اون روایت استفاده کنی خورده به واقعا به مشکل برخورد میکنیم. ولی با همه فراز و نشیب ها سعی کردیم که نه طبقی این که بشه کلام شیخ رو ازش استنباط کرد یه برداشت هایی از روایات گفته بشه، و این به این معنی نبود که ما نظر آخر و حرف آخر در روایت رو سلام و رحمت الله همون بیانی بود که داشتیم سلام و رحمت الله. لذا بله بعضی از روایات هایی که شیخ بیان کرد شاید ظاهرش نباشه، مشکل باشه استفاده ازش، ولی چی تو ذهن شیخ بود است که اوورده دیگه اونم نمیدونیم، چون خود شیخ توضیح نداده بود برداشتش از روایت، که یکی از روایاتی که خود مشکل شاید باشه لازم برداشتی یک روایت یکی به آخر بود، روایت فضل هاشمی یه خورده به چالش بیشتری داشت در استفاده ازش. و بعد از اینکه این مطلب رو شیخ در مجموع 6 روایت تو اینجا آورد که فل جمله دلالت کرد که زمین خراجی یعنی زمین مفتوحة هموطن ملک مسلمین است و ملک کسی نمی شود، بعد میاد میفرماید ظاهر الاخبار یعنی ظاهر این جمعی اخباری که اومد این است که بیع زمین های مفتوحة هموطن جایز نیست، حتی طبعا للآثار مملوکت فیها، اون آثاری که درش وجود داره و انسان مالک اون آثار بخواد بشه. در مجموع 3 قول در بیع زمین های مفتوحة هموطن وجود داره. بعضی ها میگن اصلا یا تصرفات این گونه ای، بعضی ها میگن مطلقا تصرفات این گونه ای جایز نیست، یعنی مطلقا بیع زمین های مفتوحة هموطن جایز نیست، چه مستقلا چه به تبع مطلقا جایز نیست. میرسیم حالا میاد. بعضی ها میگن که جماعتی هم که میگن نه به تبع جایز است. یعنی چه به تبع جایز است؟ یعنی زمین به تبع داخل میشه در مبیع، درست شما؟ بله. بعضی هم میگن نه به تبع هم داخل نمیشود ولی حق اختصاص چیزی جا به جا میشود. حالا شیخ نظرش چیست؟ شیخ میگه نه، خود زمین ها از ظاهر این روایات، یه ظاهر این روایات این است که خود زمین جزء مبیع نمی شود، خود زمین جزء مبیع نمی شود حتی طبعا للآثار، انتقال پیدا می کند حق اختصاص و غیرش، ولی جزئی از مبیع نخواهد شد، یعنی ملکیت برای تو حاصل نمیشه. ولی بعضی ها ممکنه بگن که ملکیت مادامه آثار باقیه برای تو حاصل میشود. شیخ میگه اصلا ملکیت حاصل نمیشود. ادهی هم که بگن اصلا تصرف نمیتونی کنی بابا، باید برید از امام اجازه بگیرید و غیره و غیره. حالا برسیم عبارات رو بخونیم. و ظاهر رو تا کجا خوندیم؟ بله
اینکه تقلل آثارش هم داخل
میشه، و شد نظرشون هست که تقلل آثارم جزئی از مبیع بشه نشد. کجا از روایات به دست نیومد؟ روایت میگه که نش نفروش. نه خب بعضی از روایاتی بود که میگفت حقت را میتوانی بفروشی، حقت منتقل میشود، یعنی اگر میفروشی چی میشه؟ حقت منتقل میشود. این یعنی چی؟
اینجا فرض رو میده که یه آثار آمریکی داشته و این میخواست زمین
بله دیگه، یعنی میخواد بگه که شما زمینی داری در اختیارته، مثلا کاری توش کردی یا نکردی، تحجیری کردی و غیره، به هر صورت یک تغییری دادی که بخوای بگی دست منه است. میگه شما که میفروشی بدون نمیتونی بفروشی ها، درست نیست، ولی بله حق قد انتقال پیدا میکند و غیره. به تو هیچ کدوم از این روایات این استفاده نشد که زمین میشه ملک تو. همه این روایات بیانش به گونه ای بود که زمین ملک ما نیست. هیچ کدوم از این روایات شما استفاده نکردید، حتی در اون روایاتی که میگه لا برتب شرائع، این که اون زمین ملک توست، نه نهایتش اجازه فروش و نقل و انتقال دادم به همون شکلی که بعدش هم نمیخوایم از مجموع روایات، از این 7 8 6 7 روایات و بقیه روایات این حکم به دست میاد. بله بله، من از تصرف مطلقا، بعضیا گفتم مطلقا جایز نیست، بعضیا میگن به تبع ابنیه و اشجار و بناها جایز است، بعضیا میگن مستقلا جایز است، مطلقا جایز است ولو مستقلا. پس مطلقا جایز است، مطلقا جایز نیست. بعضی ها میگن چی؟ به سبب برسیم، حالا باز میاد داخل این عبارات الان میاد. اولیش چیه؟ و ظاهرهو کماترا، اینو خوندیم دیروز، عدم جواز بیعها حتی سبع للآثار المملوکه فیها الا ان تكون جزءا من المبیع. مبیع، جزئی از مبیع، این یه قول، جزئی از مبیع نمیشود. فیدخل فی ملک المشتری، تا این که داخل بشه در ملک مشتری. نعم، اینا رو خوندیم دیروز دیگه. نعم یکون للمشتری علی وجه کان للبایع ان مجرد الاولویه و عدم جواز مزاحمت اذا کان تصرف احتاز تلك الاثار به اذن الامام او به اجازته ولو لعموم الشیعه کما اذا کان تصرف به تقبیل سلطان الجائر او به اذن الحاکم الشرعی بناء علی عموم ولایته لامور المسلمین و نیابته عن الامام. این یک قسمت. لکن ظاهر عبارت المبسوط اطلاق المن عن تصرف فیها، آقا اصلا جایز نیست تصرف کنید در این زمین ها. قال لا یجوز التصرف فیها ببیع ولا شراء ولا حبة ولا معاوضه ولا یسه این بله هیچ مطلق معاوضه، یعنی بله به هر شکلی بشه. ولایت هنگ ابنی دور، دورن دور یعنی همین خونه و منزل اینها، اتاقی و منازل و مساجد و سقایات، همون آبخوری درست کنید و غیره. ولا غیر ذالک من انواع التصرف الذی یتبع الملکه، که دنبال میارد چی رو؟ ملکیت رو. و متا فعل شیئا من ذالک کان التصرف باطلا و هو علی حکم ال اصل. اینم نظر شیخ مبسوط، شیخ طوسی در کتاب مبسوط. حالا تصرفی کنی که دنبالش ملک بخواد بیاد، حالا این
عامل ملک،
تصرفی که متوقف بر ملک شما بگید،
مثلا زمین.
بله حالا همین رو میخوام بگم، حالا اینکه این واقعا چیه، واقعا چیه؟ خب صفحه بعد و بالای صفحه، اصلا این که شیخ طوسی چی میخواد بگه بستگی داره دیدتون به این جمله چی باشه، به این فقرات چه دیدی داشته باشید و به چه شکل توجیه کنید. ممکنه کسی حالا میاد دیگه، یکی از احتفال حالا میگم بستگی داره که شما این عبارت شیخ طوسی رو چه معنا کنید. ممکنه عبارت شیخ طوسی رو به گونه ای معنا کنید که با نظر شیخ انصاری مخالفتی نداشته باشه، و ممکنه هم به شکلی معنا کنید همین که بشه یک نظری مقابل شیخ انصاری. حالا اجازه بدید، پس در نهایت فرمود این تصرفات رو نکنید، ممنوع از هر تصرفی که تابع ملک است. ظهور روایت عبارتش فعلا اینه، تصرفی که به دنباله ملک میاد. حالا به دنبال این ملک میاد یعنی چی؟ تصرف که اگر من مالک بودم میتوانستم تصرف کنم، یا تصرفی کنم که ملکیت حاصل بشه. اینه که بعض گاهی اوقات هست دیگه، با تصرف انسان ممکنه ملکش بشه چیزی. مثلا در زمین هایی که بایر از تو میخواید احیا کنید، میگن تصرف کن. تصرف چی؟
مملک.
مملک تصرفی کنی، تصرف مملک تا بشه ملکتون. حالا شیخ طوسی چی میخواد بگه؟ عبارتش فعلا نوشته ولا غیر ذالک من انواع تصرف الذی یدفع الملک و متى فعل شیئا من ذالک کان تصرف و باطلا و هو به حکم ال و هو على حکم ال.
هیچ اثری به نظر میاد تا دقیقاً خارج از یه جای بنا شده نداره، یعنی باطل بودن در مورد یه امر تکوینی که نمیتونه معنا پیدا کنه.
نه بله، اون که نیست باطل، نه که من خونه درست کردم نیست. باطل از حیث حکم یعنی گویا اینکه تصرف شما نکردید، هیچ اثری بر تصرف شما بار نیست. این تصرفی که شما کردید، میلیاردها تو این زمین خرج کردید، گویا اینکه خرج نکردید. این تصرف کلا تصرفه و اون زمینه مثل حالت قبلشه که تصرفی انجام نشده بود. قبلش ملک شما بود؟ نه. الان ملک شماست؟ نه. تصرف هم کردید در زمین های دیگر، هم ممکنه پولش هم ازتون بگیرن که بدون اجازه و بهتون بگن حالا برو کامیون بیاد و وسایل بیاد بارا تو خالی کن. مثل بعضی جایگاه هایی که تو زمین های قصبی اینها کسی درختی چیزی بکاره، بهش میگن علاوه بر اون بیاد زمین چیزها رو هم ببر، زمین من، زمین من رو تخلیه کن، خاکا رو ببر، صافش کن، به حالت اول برگردون و به من تحویل. میگه بابا فلانی درخت رو ازم بخر. میگه نمیخر، تو زمین من اومدی کاشتی، اذنم بدون، حتی من اسم کرده بودم. حالا یه بار یه کسی نمیدونه، متوجه نیست، این ممکنه مال محترم بشه، اما کسی که میدونه و قاسب است، میگم بکن ببر. آقا پولش رو بده. میگه نه، اگر این باشه که دیگه رست بشه، همه میرن تو زمین یک کسی یه درختی میکارن، آبم که اونجا هست، هر روز میان 1000 تومان 2000 تومان پول نهالشون رو میگیرن و میرن. نمیشه. لذا میگه به هوه علا حکم ال اصل. آقا شیخ طوسیه، برحال شیخ طوسیه آسید، کجاییم اینجاییم. آقا شیخ طوسیه برحال، شیخ انصاری هم به احترام بزرگترها رو دارد. یمکن حمل و کلامه ای علی صورت عدم اذن من الامام. بابا کلام شیخ طوسی که انقدر کلام محکم و سخت گیرانه ایست، ممکنه حمل بشه کلامش بر صورت عدم اذن من الامام حال حضوره. و یه مخرجی براش پیدا کردیم، اونجایی که شیخ طوسی منظورش این است که امام باشد، امکان اذن باشد، این بنده خدا اذن امام بهش اذن نداده باشد، بره این تصرفات رو انجام بده. خب مشخصه همه چیزش میشه بر اصل باطل دیگه. این مخرجی که شیخ براش پیدا کرد، ظاهرش نه، شاید کلامی که ظاهر میخواد بگه، یعنی میخواد بگه که یعنی شاید این بشه. دقت کنید، این که علت این که مثلا شیخ میگه ظاهر شاید این باشه که دیگه بعیده که شیخ طوسی تو این حالت اذنم بگه جایز نیست. نه، یعنی بعیده شیخ تو حالت اذنم بگه این جایز نیست. لذا نظر شیخ طوسی این بوده که اذنی نیست، تو امامم هست، این تصرفاتو کرده، لذا اگر امام باشه اذن داده باشه بعید شیخ توس این حرفو بزنه، هیچ وقتی به این راحتی این حرفو نمیزنه.
حالا
دیگه یه خوردم یک کمی هم باید از این طرف اون طرف بهش زمینه کنید، راحت نیست. ظهور کلامش این که شما از این عبارت از این کلام استفاده کنید، بله ما هم نظر با شما این نمیشه از مثلا بگیم از این تیکه، نه وجوهی مثل این حالتی که خدمتتون عرض کردم و یحتمل، حالا این میاد سراغ اون عبارتی که شما ابتداعا تو ذهنتون اومد، و یحتمل ارادت و تصرف بالبنا على وجه الحیادت و تملک. بابا شیخ طوسی نظرش اینه تصرفاتی که به شکل حیادت و مملک بخواد باشه اینا در حکم اصل و باطله. یعنی این بنده خدا که اومد این زمین رو گرفت توش تصرفی میکند که چه بشه؟ مالکیت پشتش بیاد. شیخ طوسی میگه حواستون رو جمع کنید، هر نوع تصرفی کنید که دنبال این باشید که مملک باشد، حیازت بشه، ملکیت دنبالش بیاد، این باطله. اما وقتی این باطل شد آیا کلن باطله؟ نه، حق اولویتش میاد، دزا میشه با من شیخ
جوازم از جواز
هم نظر
جواز بردی گرفته
کدوم قسمت بشه؟ تصرف
بیابه
بیشه را لا یجوز و تصرف با اون قسمتش کار نداریم، یعنی اونم که شد بازم بی و شراش جایز نیست دیگه، نهایتش حق اولویت فروخته میشه، اون مشکل نداره.
احتمال
دوم رفتی به
اون
قسمت اول
نداره، اون
تصرفات مثل بی و شرا، چون اونا که بی نه مشکل ما اینجاست. ولا غیر ذلک من انواع تصرف الذی یتبع الملک، انواع تصرف مطلقا میگه تصرف درش نکنید. شما اگر این پیچه رو حل کردید دیگه وقتی شد حق اولویت، وقتی بخواد بفروشه هم چی میشه؟ حق اولویت رو میفروشه. اونجا هم میگه که بی نکند، نفروشد، هبه نکند و غیره و غیره، یعنی زمین به ماهو و زمین رو بی نکند. دیگه این مشکلی با صدر و ذیل کلام شیخ طوسی مشکلی پیدا نمی کند، صدر و ذیلش با هم جمع میشه. میگه تصرفاتی که بخواد مملک باشد اینا باطله، با نهایتش چه میاد پس براش؟ حق. پس زمینم اگه بخواد خودش بفروشه، زمین رو بفروشه، هبه کند، معاوضه کند، رو زمینم جایز نیست. بعد شیخ طوسی رو بهش میگیم خب حالا که این بنا رو ساخت، حق اولویت اومد براش، میتونه بناها رو بفروشه؟ میگه بله. زمین رو چی؟ خب میگه زمینم باش فعلا انتقال پیدا میکند یا نمیکند؟ انتقال پیدا میکند، نمیشه بنا رو بفروشی زمین رو تحویل ندی. این میشه نظر شیخ طوسی، شیخ انصاری. لذا شیخ انصاری از صد شیخ طوسی گذشت، گفت با این حمله ها شیخ طوسی شد هم نظر من. شیخ انصاری دقت کنید با همه عظمتش، یعنی چیزایی که تو رسائل و مکاتب آدم میبینه از شیخ انصاری، با خلافن ل بعض اساقر طلاب نظیر بنده و اساقر طلاب هستیم، با یه خورده خیلی بزرگترهای از ما، مشکل چیه؟ که یه خورده که مکاسب خوندیم و رسائل خوندیم و چهار تا روایت خوندیم، در صورتی که 90% ما هنوز یک باب وسائل رو کامل روایتش رو نخوندیم، ادعیم و پیر شدیم تو حوزه و یک بار وسائل و شیعه رو نخوندیم و ادعای چی داشتیم؟ طلبه مدرسه فقهی، بهترین مدرسه فقهی جهان، بهترین طلاب مدرسه مدارس، بهترین طلاب برگزیده شده از حوزه های علمیه سراسر کشور. گاهی اوقات اینا میاد تو ذهن، گاهی اوقات میاد تو ذهن. سوگولی امام زمان به قول خودمون. ولی بعد از 20 سال 25 سال 30 سال فقه و اصول خونده، آقا مسائل شیعه خونده یه بار؟ میگه نه. چی هست؟ مسائل شیعه چند جلد بود؟ من خونم اون یه از اون 20 جلدی ها هست. میگه از اون 20 جلدی ها هست. آقا شیخ خور سال چنده؟ میگه نمیدونم، فکر کنم به همه آخیرا نوشته دیگه، مثلا کتابش در راستا، میگه نمیدونم. لذا اما آقای شیخ انصاری اینا، لذا اون فکرها که میاد بعد یه سوال ازشون میپرسی یا مسئله، به نظرم اینه. نمیشه شعار مقدس چیز دیگه ای گفته باشه. این میاد تو ذهن این مطلب، اینا رو میچرخونیم. نه نظر بزرگانی تو ذهنمون میاد، نه روایاتی تو ذهنمون میاد، نه آیه قرآنی تو ذهنمون میاد. به یه بنده خدای آخر میگفت شوخی میکردیم، میگفت مشتری گفتم منم مشتریدم، حرام ربا، خدا ربا رو حرام کرد. تا این حد که دیگه مشتهدیم دیگه، مشکل نداره. نماز بخونید، اقیم الصلاه، تمام. ولی آقای شیخ انصاری با این عظمت، با این عظمت استدلال قوی هم داره، از روایات هم برداشت قوی داره، ولی در کنارش دو تا سه تا عالم رو میبینه که گویا مخالفت اصلا پریشان میشه. شاید مثلا اینطوری بگیم اون شب خوابش نبرده، فردا شبش خوابش نبرده، تا بتونه نظر شیخ انصاری مقدس، ببخشید نظر شیخ طوسی، مقدس اردبیلی، کاشف القطاع، اینایی که خودش میگه بعض الاساطین، این بو استوانه ها رو حل کنه، این دغدغه ها کم میشه بین ماها. خب بابا این روایت شیخ طوسی هم هر چی میگفته باشه، مثل منی که تو مدرسه فقهی درس خوندم، این نیست. خیلی متعبدن، خیلی متعبدن. شیخ انصاری اول مکاسب رو با چند تا روایتی شروع میکنه که علاوه سندی شاید شما قبول نداشته باشید، ما قبول نداشته باشیم، بزرگان علاوه سندی قبول نداشته باشن، ولی تا آخر مکاسب، مکاسب محرم خصوصا، به هر جایی میرسد که کوچکترین ارتباطی با اون روایات داره، خیلی دست به عصا راه میره. اگر بتونه مخالفت با روایت مطلقا نمیکنه، به گونه ای توجیه میکنه که منطبق بر روایت بشه و منطبق بر نظر بزرگان بشه. لذا که میگم از صد شیخ طوسی گذشت، خیلی براش مهمه شیخ انصاری، واقعا مهمه. مثل ما هم نیست که گاهی اوقات پایان نامه مینویسیم تا میبینیم که خب فلانی و فلانی رو اگه من بنویسم که نمیتونم رد کنم نظرشون رو، مجبورم قبول کنم، مثلا ذکرم نمیکنم، یا گاهی اوقات ذکر میکنم آخرا میگم دیگه استاد راهنما هم حواسش نیست، داورم حواسش نیست، اونو سن بررسی نمی کنن. شیخ انصاری کلام رو میارد و رو وابش بحث می کنن. من تو ذهنم نمیاد جایی کلامی رو اورده باشه و ازش فرار کرده باشه. نهایت کاری که کرده گاهی اوقات و یه ول انصاف اضافه کرده، میگه انصاف این باشه، نمیدونم نهایت کاری که کرده گاهی اوقات دیگه خیلی خیلی که جلوی بعضی از علما واسطه باشه این کار رو کرده. لذا خیلی مهمه براش، بالاتر از بعضی از برداشتای خودش از روایات، برداشت بزرگان از روایات براش خیلی مهمه. خب بله، نفهم دارم
هم نظر شد با شیخ
انصاری
که
باطل. شیخ طوسی اینو گفت، انواع تصرفی که یتبع الملک، این باطل، این این تصرف باطله، یعنی این تصرفی که بخوای ملکیت بیاد بی اثره ها، تصرف همینو میخواد بگه، حمله دقت کنید، این تصرفی که شما انجام میدید، دنبال ملکیت میگردید تو اون تصرفات، شیخ انصاری میگه شیخ طوسی میگه بگو گویا این که این تصرف را انجام نداده ای، گویا که این تصرف وجود نداشت، یعنی دنبال چه بودید؟ دنبال هدف چی بودید؟ ملکیت. یه خونه ای بسازم تا این زمین چند هزار متری بشه برای من، یه شخم بزنم، یه گندم بپاشم تا این زمین بشه ملکیت من، بعدش هم بفروشم. میگه این تصرف کلا تصرفه، کلا تصرفه من جهته، من چه جهتی؟ من جهتی که ملکیت برای تو نمیاد، بله دیگه، من جهتی که ملکیت، اما من جهت اختصاص چی؟ میگه این که مشکل نداره، شیخ طوسی رو خودش هم بهش بگی میگه اشکال نداره، تصرفات کردی، تصرف کردی، ملکیت نیومد، لذا زمین رو نفروش، هبه نکن، اما به تبع انتقال بده، اشکال نداره. این که آیت ما یقال در این قسمت شیخ انصاری و شیخ طوسی که از کتاب برداشت بشه، بله.
این جمله آخرش مثلا فرض این میتونیم باز مثلا با اون توجیه آخر شیخ نوری رو گفت جورش کنیم، ولی خب اون عبارت اول کلام شیخ طوسی خورده دل میزنه، نمیتونه آدم مثلا
نه بیع و شراش که درست کردین، بیع و شراش اینا که مشکل نداره، لذا شما مالک زمین نشدید که خود زمین رو بفروشید، جایز نیست، جایز نیست. اینا جایز نیست. ساختن خونه و دور و بیوت و اینا چی؟ اینم جایز نیست. چرا جایز نیست؟ جایزی که بخوای مالک بشی نیست.
خب غرض ما آقا چه مسئله
حمله؟ حمله. کلام شیخ طوسی، شیخ طوسی رو واقعا ما داریم حملش میکنیم. هم کردن یعنی پیچوندن از ظاهر به شکل دیگه. درست شد؟ نه خب همینی که بعد از یک روب، همین که بعد از یک روب صحبت کردن بگید همچین غیر ظاهرم نیست، این یه خورده حمله، یکم به مشکلات برخورد کردیم. ممکنه بعد از دو سه بار فکر کردن بگید نه خیلی هم سخت نیست. یعنی این ظهوری که ابتدا تو ذهنتون نمی اومد پررنگ بشه. احتمال دیگه ای نیست؟ هست. یعنی واقعا احتمال دیگه هست و احتمالات هم اینقدر نیست که ظاهر بشه برای ما. اگر بله شما ظهور پیدا میکنید، برای شما ظهور پیدا میشه از این کلام، خب یه مطلبه. بله آینه که من فکر میکنم به همین گونه ای که شد دو قسمت حل میشه. حالا بازم مطالعه و مباحثه، اگر حل نشود مشکل نداره. چیزی که باید برای کلام شیخ گفته بشه دیگه. و قال فی الدروس، در کتاب دروس شهید اول که متعلق به چه سالهایی تقریبا؟ بله؟ قرن احسن قرن هشت تقریبا، چهار پنج قرن پیش، بله شیش هفت قرن پیش، نه قرن حدودا قرن هشتن دیگه، 786 تقریبا. شهید ثانی چند سال فاصله داره تقریبا؟ 200 خورده. بله شهید اول، شهید ثانی که ما تو اون فاصله دیگه شهید ندادیم، تو اون فاصله دیگه شهید ندادیم. و قالف دروس لا یجوز و تصرف، سریع تر بخونیم. و قالف دروس لا یجوز و تصرف فی المفتوحة انوطن الا به اذن امام، جایز نیست تصرف در مفتوحه انوطن الا به اذن الامام، سواء کان بالبیع او الوقف او غیرهما، حالا بی باشد وقف باشد یا غیر اینها. نعم فی حال الغیبه ینفذ ذلک، در حال غیبت نافذ است این تصرف. و اطلق فی المبسوط ان التصرف فیها لا ینفذ. نه چی؟ شهید اولم در دروس آورد که شیخ طوسی چی گفته؟ چه تصرف مطلقا جایز نیست. قال ابن ادریس چی؟ انا نبی و نوقف تحجیرنا و بناءنا و تصرفنا لا نفتل. ما چی میفروشیم؟ ما میفروشیم و وقت میکنیم همون تحجیر ما رو، بناهامونو، تصرفمونو، نه نفتل. خب اینم که آقای دروس چی فرمود؟ که در حال غیبت جایز است این گونه تصرفات، در غیر در حالت حضور باید اذن امام باشه، که مثلا کلام شیخ طوسی هم یه محملی هست. خب دیگران هم گفتن این کلام ها رو، میگه کلام شیخ طوسی هم میذاریم به این قسمت اول دیگه، شهید اول هم گفت در حال حضور اذن میخواد، این تصرفات بدون اذن بوده که شیخ طوسی از این حرفا زده. بله؟ خب این کلام شهید اول بود در دروس که نقش شد. و قد ینسب الی دروس، آقا این کلام شهید در دروسه، نسبت داده شده به دروس از تفصیل بین زمان الغیبت بل حضور، فیجوز و تصرف فی الاول ولو بالبیع و الوقف لا فی الثانی الا به اذن الامام و کذا الى جامع المقاصد. بله بله دیگه کلام دروس رو نقد کرد فی الجمله، بعدش هم گفت این نسبت هم داده شده. کلام دروس که شما خوندید، دروس هم کلام خودش رو گفت، هم شیخ طوسی رو ذکر کرد و هم اشاره به ابن ادریس رو غیره کرد. بعد شیخ انصاری میاد میگه یه تفسیری به دروس نسبت دادن و من این تفسیر رو قبول ندارم. نسبت غلطه دیگه، همین رو میخوام بگم، این نسبتی که دادن رو من قبول ندارم. و به نسبت نظرون، در نسبت نظر است، بله ظاهر موافقت و همال فتوا جماعه. اون فتوای جماعت چیه؟ پس کلام شهید در دروس رو آورد و بعد گفت ادعی به دروس نسبت دادن تفصیل بین غیبت و حضور رو، و من شیخ میگم این نسبت به شهید اول صحیح نیست، بلکه شهید اول چی میخواد بگه؟ بلکه شهید اول چی میخواد بگه؟ حرف یک جماعتی رو میخواد بزنه که اون جماعت چی میگن؟ من جواز تصرف فیه فی زمان الغیبه به احداث الاثار و جواز نقل العرض تبعا للآثار فیفعل ذلک بالعرض تبعا للآثار. دقت کنید کلام تفصیلی که دادن این بود، این که شیخ که شهید در زمان غیبت قبول دارد که می شود وقف کرد، می شود بیع کرد خود زمین رو، هیچ اشاره‌ای به آثار و غیره کردن یا نکردن؟ نکردن. چه آثار باشه چه آثار نباشه، هر چی باشه شما میتونید این زمین رو بفروشید، وقف کنید و غیره. بله در زمان حضور چی؟ از امام اجازه بگیر. شیخ میگه اشتباه نکنید، این تفصیل دهنده هم اشتباه کرده. شهید در دروس اینو نمیخواد بگه، شهید در دروس میخواد حرف جماعتی رو بزنه که چی میگن؟ گفتن زمین به تبع آثار داخل ملک شخص میشه، یعنی اگر آثاری ایجاد کرد بخواد آثار رو بفروشه زمینم میشه جزئی از اون، جزئی از اون مبی، یعنی زمین میشه مملوکه مادام آثار موجوده. پس منی که اومدم در زمان غیبت یک بنایی ساختم، به تبع این بنا، بنا رو که میخوام بفروشم جزئی از مبیع من زمین هم قرار میگیره. میگه اینو میخواد بگه شهید. اینقدر شهید رو در مقابل این اقوال نداره، یعنی یه قول شازی و ویژه‌ای از شهید به دست نیارید که شهید فرموده است در زمان غیبت جایز از زمین رو بفروشیم، زمین رو هبه کنیم، زمین رو وقف کنیم و غیره و غیره. اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه اگر بنایی ساختی به تبع بنام جزئی از زمینم میشه، زمینم میشه جزئی از مبی. امینو میخواد بخونیم
بخونیم
باز ممکن. حالا اون عبارت شیخ چی میخواد بگه؟ چون میخواد بگه میشه مثل جماعت، میگه نمیشه مثل ما. حالا بخونیم عبارت رو بخونیم. و به نسبت نظرون بله ظاهر موافقت این دوتا بزرگوار، کدوم دوتا بزرگوار؟ جامعه ملقصد هستن. لفت با جماعه من جواز تصرف فیه فی زمان الغیبه به احداث الاثار و جواز نقل الارض تبعا للآثار و یفعل ذلک، یفعل اون نقل بالارض تبعا للآثار. پس بابا نقل در زمین هم اتفاق میفته تبعا للآثار. ما در اون جایی که حق اولویت به حق اختصاص منتقل میشه اصلا نقل نسبت به زمین انتقال پیدا نمی کنن، اتفاق نمیفته، نهایتش نقل خارجی اتفاق میفته. نقل اعتباری اتفاق میفته یا نمیفته؟ اینجا ولی میخواد بگه چی؟ فیفعل ذلک یعنی اون نقل، یعنی شما که دارید میفروشید زمینم فروخته میشه تبعا للآثار، معنا میکنه خودش. شما باید اینو حل کنید. ول معنا انها مملوکه مادام الآثار موجوده. معنا چیست؟ این که اینها، این زمینها مملوکه میشن مادامی که آثار موجود است. اینو میخواد چی بگه؟ پس وقتی آثار رو میفروشی در واقع زمینت هم دارین میفروشی. ممکنه شما
اول شده
اصلا آثار نداری که زمین نداری.
نه آثار دارم
ولی زمین رو میفروشی. خب نمیخواد اینو بگه، میخواد بگه تبعا للآثار شما زمین رو میفروشی، یعنی اینکه دیگه کسی دیگه اینو نگفته که مثلا شما آثار رو بفروش زمین رو اصلا میخواد بگه زمین رو بفروشم آثار رو نفروشم.
شاید عبارت
تو ملک این نیست، تو ملکیت های خودمون میشه میتونید زمین رو بفروشید خونتون رو نفروشید، یا درخت رو میفروشید زمین رو نمیفروشید. ما الان خودمون مثلا تو یکی از دهاتا میگن یه درخت برای شماست، زمینش دیگه برای شما نیست، یه درخت برای شماست. هر مثلا گاه هر 20 سال یه بار 5 کیلو پسته ممکنه بدن، میگن این سهم از اون درخته است، که به ارث رسیده بوده و چیه چیه، ما چیدیم و تمیز کردیم و چی شده اینقدر مثلا 5 کیلو پسته. این اتفاقات میفته که الان دیگه کم. بله انسان نه اصلا من تو این 20 سال یه بار یادمه که یه بار یه کم پسته داده، احتمالا دیگه خشکیده. خب نه اونم نه ارثم، یعنی اون بزرگترها فروخته بودن زمین رو، درخت رو نمیفروختن، دلشون نمیومد درخت رو بفروشن. آقا زمین رو با گذار میکردن گفت درخت رو نمیفروشن، گفتن اشکال نداره ما این زمین رو اون درختش برای شما.
این فرهنده داستان یعنی زمین جزء مبیقه
میشه، میخواد اینو بگه، میخواد اینو بگه بله زمین جزء مبیقه قرار میگه، این میخواد اشاره به اون قول کنه که زمین هم جزئی از مبیقه شده.
ما روایتی رو که
ما فعلا با چی داریم؟ ما فعلا نقل اقوال علما رو داریم. روایات شیخ گفت، پرونده‌اش هم بست. روایاتو گفت، گفت من از روایات اینو برداشت میکنم، علما رو چه کنیم؟ میخواد نظر علما هم تا بتونه مخالفتی باش نکنه، اگه بشه توجیه بشه.
کلام شیخ توجیه کردن عبارت دروت رو، کلام دروت رو باید بزنه، اون بزاره که عبارت دروت. این بعد از ظاهر
یعنی شاید هم اینجا هم اینو بخواد بگه. شیخ میگه آقا ما برای این قوم دقت کنید، شاید این تو ذهن شیخ باشه. آقا رضا من اشاره کردم که نخواد شیخ شهید رو بذاره به عنوان مطرح کردن یک نظر ویژه‌ای که مطرح نیست تو علما. رضا میخواد بگه بابا شهید اول رو یه طرف نندازید، جماعت رو یه طرف. اگر میشه چون ما برای قولی که شهید داره مطرح میکنه نظر خاص قائل خاصی پیدا نمیکنیم، نظر شهید اول هم حملش کنیم به همین جماعت، پایین نشوی رتبه هم رنگ جماعت شو. لذا شهید اول آوردیم تو جماعت. آقا داریم یمکن
نمیگه که حملش کنیم، میگه که ظاهر اینه.
ظاهر اینه، ظاهر به چه نکته ای؟ از کلام خود شهید بخوای به دست بیارید واقعا به دست نمیاد. میگم به این قرائن به نظرم میاد
داره اینه من مست آوردن نداره که آمه که من مست آوردن ظاهرش
چی بگیم آقا؟ منم شاید هم نظر با شما باشم در بعضی از مسائلش، ولی چی بگم؟ شما اگر تونستید برای ظاهر توجیهی پیدا کنی بنده استفاده میکنه، بنده نتونستم. نه نه من برخورد نکردم که عبارت ویژه‌ای باشه، و اگرم عبارت ویژه‌تری داشت خود شیخ هم معمولا بهش اشاره میکنه. بنده مراجعه میکنم به بعضی از عبارات که ببینم بیشتر و کمتر داره یا نه. نه برخورد نکردم. این که چیزی که تو ذهن میاد به نظرم میاد این بد نیست که بخواد شهید شیخ انصاری شهید اول رو هم نظر کند با این جماعت، چون کلامش ابایی از این مطلب ندارد.
اگه ابا نداره به نظر من فرشتی دیده که شهید اول که انقدر آگاه از فتاوای فقها ها طبیعتا اگه نظر جدیدی میخواد بده طبیعتا این تدکیلی میکنه که معلوم بشه نظرش نظر جدید، نه یه جوری بگه که هیچ که هیچی نفهمه، و یعنی همین میتونه ظاهر عبارت درست کنه. یعنی من وقتی میخونم یعنی با توجه به چیزی که از شهید اول میشناسم میگم خب آقا ظاهره در اینه که نظرش
شما شاید شما دارید توضیح نظر شیخ انصاری رو میگید.
بله میگم یعنی چون چیزه چون یعنی قبل از ایشون این حرفو نزدن
تعهد کردن بله بله چون بحث ابایی که شما دارید
چون
بحث عبارت مرسوس رو وقتی میارم خب یعنی اطلاق دارتم وقتی قرآن ابن یه حالت انگار معید خودشون میارن میگن که هم مثلا اینجوری این نظر منه، ابن ادریس هم اینو
بله.
خب توی عبارت خیلی خیلی بازه این مدنه کشمشی میفهم که هم میان این تحجیر و بنا تصرف هم آدم هم میکشن نه خود در
بله 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 نه نه نه
ظاهر عبارتش
نه نه این که ایشون میگه، حالا من دیگه نخواستم خیلی هم ادامه بدم. این ایشون میگه چرا تو ذهن بنده هم هست که شهید نظر خودشو داد، شهید نظر خودشو داد و از اون طرف شیخ طوسی رو به عنوان یک مخالف جدی در مقابل خودش مطرح کرد، مخالف جدی که شیخ طوسی رو نمیتونیم با من هماهنگ کنیم، خیلی حرف ویژه‌ای داره میزنه. ولی ابن ادریس رو نگاه کنید چه گفت. ابن ادریس هم داره میگه ما نبی نوق تهجیرنا و بناعنا و تصرفنا، شیخ ابن ادریس هم اینو میخواد بگه. البته خب ممکنه کنار دستی بله تا یه حدی با مالده
هرچی باشه اون فرق عبارت خط اول توی این که ظاهری که دیگه ملکیت داره جا به جا میشه. شما این میگید که اون ملکیت به طبعه به طبعه این هر حدثش رو به ذات چیزی که از ابن ادریس برمید رسمان این که ملکیت هر جا به جا نمیشه حتی به طبعه
بله اون جا میشه
از دور مخالفت
نمیشه
محافظه.
بله 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 آقا سید ما یه خورده با شما همراهی کردیم ولی ظاهرا رفقا قبول نه مشکل نداره
ایشون هم شیخ آدم بزرگواری
ادامه بدیم واقعا دوستان دقت کنید واقعا این از ظاهرا اینا باید دقت بیشتری کنید ببینید چه کدوم یکی از این توجیهاتی که میشه بیشتر مشکل رو حل میکنند و الا این که بشه قسم خودموش واقعا شما میبینید شما اید و این عبارت چگونه ظاهرشه، یعنی از یک کلمه ای هست امری دارد نهی دارد که بگید ظهور در مثلا حرمت و وجوب و غیره، این نیست. باید با این توجیهات با در نظر گرفتن قرائن مختلف ظاهر سازی کنید برای کلام. قال فی المسالک فی شهر قول المحقق ولا یجوز بیعها. مسالک قول چیه؟ کتاب کامل اسمش فی احسن نظام میگه در شرح قول محقق ولا یجوز بیعها ولا حبتها ولا وقفها ان المراد لا یصح ذلک فی رقبت الارض مستقله. میگه مراد اینه که صحیح نیست آن در رقبه ارض مستقله، نمیشه خود زمین به ما و زمین رو مستقلا فروخ. اما فعل و ذالک به ها تبع لآثار تصرف من بناین و قرص و زرع و نحوه ها فجائزون علل. میگه فتوای من اینه که جایز است، تبع لآثار مشکلی ندارد. قال افا اذا با اها با اون مع شیء من هذه الآثار دخل فی المبیع علا سبیل تبع. پس اگر کسی فروخت این زمین رو با آثارش داخل می شود در مبی علی سبیل تبع و کذل وقف و غیره و یستمر کذالک مادام شیء من الآثار شیء من الآثار باقی، مادام اینکه یه خورده از اون آثار باقی. فاذا ذهبت اجمع انقطع حق المشتری والموقوف علی و غیره ما والموقوف علیه و غیره ما عنها. ها کذا ذکره جمعون، این چنین بعضیا گفتن و علیه العمل. بله بله دیگه نزا گفت که بالا گفت دیگه لا یصح ذلک فی رقبت الارض مستقله، مستقلا نمیتونیم ولی طبعا للآثار میشه فروخت. و مدعی هم که گفتن اگر فروختی تا زمانی که آثار باقیست ملکیت هست، آثار که از بین رفت ملکیت هم از بین میره. این ادامه همون نظره مثل قبلی میشه دیگه. نه امرو و مایز هر من عبارت شیخ به تهذیب جواز البی و شرافی نفس رقبه حیث و قال. آقا شیخ طوسی در تهذیب گفته جایز است بیع و شرا در نفس رقبه حیث قال، اصلا میگه یظهر. ان قال قائل انما ذکرتموه انما بله
ظاهر دیگه
بله اینجا ظاهره، میخواد بگه ظاهره. ان قال قائل انما ذکرتموه انما دل على اباحه التصرف في هذه الارضين ولا يدل على صحه تملكها بالشراء بالبيع و مع عدم صحتها لا يصح ما يتفرع علیها. میگه که اینطوری فرمود ان قال قائل، البته به ترتیب که مراجعه کنید بعضی از عباراتی که شیخ آورده یه ذره فرق داره با اینجا، ولی فرق چندانی که معنا رو عوض کنه نداره. اگر قائلی گفت این که اون چیزی که شما میگید همانا دلالت میکند بر اباحه تصرف، میگه یعنی اون اگر کسی به ما گفت این نظرتون در ارضین دلالت میکند بر اباحه تصرف فی هذه الارضین ولا يدل على صحه تملكها بالشراء والبيع، صحیح نیست تملکش با شراء و بیع و مع عدم صحتها صحیح نیست ما یتفرع علیها مثلا من الهبه و غیره و غیره. میگه که اگر کسی اینو بگه میگم که اجازه بدید من تر کامل و واضح اقسام ارضین رو نظرمو نسبت بهش بدم تا متوجه بشید نظر ما در هر قسمی متفاوته. قلنا و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد.
ما دوست داریم بیشتر بخونیم رفقا، ما یه ذره هم سوال جواب رو قطعش نمی‌کنیم. اگه رفقا قطعش کنن ما بیشتر می‌خونیم.